ساعت و دقایقتون بخیر و به مهر باشه. سپاس که همراه ما هستید. در ادامه برنامه ها بریم که بشنویم سرگذشت رو.
سرگذشت نس کردم تو حرم آقا امام حسین باب قبله که بودم، من 40 مرتبه بیام به پابوس آقا و 40 بار زائر با خودم بیارم کربلا.
بنده سید محمد حسین هاشمی، متولد سال 53، طلبه که از سال 72 وارد حوزه علمیه قم شدم. سال 83 کار فیلمسازی رو شروع کردم. سال 86 وارد دانشکده صدا و سیما شدم و فارغ التحصیل رشته تهیه کنندگی شدم و از همون سال 83 تا الان هم تهیه کننده مجموعه های مستند، برنامه های تلویزیونی، قالب های مختلف، فیلم های داستانی بودم و کارگردانی بعضی از کار.
درود بر شما. پس درستش اینه که بگیم در خدمت حجت الاسلام هاشمی هستیم. در مورد این مستندی که تهیه فرمودید بفرمایید که چرا اصلا سفیران هدایت؟
خب ما یک مرکز تبلیغی زیر نظر حوزه علمیه قم داریم به نام سفیران هدایت که کارش اعزام مبلغ به سراسر کشوره. ما در واقع اسم مجموعهمون رو از این نام گرفتیم که البته بعدها من توی اخبار دیدم که مجموعه تلویزیونیمون هم یعنی جایی اعلام شده بود که از کارهای اون مجموعه اعزام تبلیغی که ما خوشحال شدیم بالاخره اونها هم نفعی برن از این موضوع. کار طلاب مبلغ اعزام یعنی رفتن به مناطق مختلفه که سفیر به حساب میان و کارشون هدایت مردمه دیگه، میخوان آموزه های اسلامی و دینی رو ابلاغ کنن به مردم و کار تبلیغی انجام بدن.
چی برای فیلم انتخاب کرد این اسم رو؟
این اسم انتخاب خودم بود. خب میدونید این مجموعه ابتدا اسمی نداشت، یه گروه تبلیغی بود توی قم که این گروه تبلیغی توی استان ایلام کار تبلیغی انجام میدادن و کار تبلیغشون روی سنین نوجوان بود. اینا به ما گفتن که ما میخوایم یه دونه مستند ساخته بشه از کار ما. خب منم چون کار مستندسازی انجام میدادم، مستندهای تک قسمتی و اینها، این که دارم میگم مال اواخر دهه 80، گفتم باشه بریم مستند بسازیم. فقط من در رابطه و انتخاب سوژه، چون اینا 50 تا مبلغ داشتن در سطح استان ایلام، گفتم چنین سوژه هایی میخوایم. اینا تقریبا 8 9 تا سوژه خیلی خوب انتخاب کردن. ما رفتیم 4 روز اونجا. ما وقتی یک سوژه مستند انتخاب میکنیم میریم 3 روز 4 روز متمرکز میشیم روی یه دونه سوژه. اینا یه نصف روز ما رو میبردن یه جا پیش یه سوژه، یه روز پیش یکی، یه روز پیش یکی. ما توی 4 روز با سرعت بسیار زیاد 5 تا مستند برای اینا ساختیم با سرعت بسیار زیاد. بعد که اومدیم گفتیم خب باید اینا رو تدوینش بکنیم. خودشون هم بودجه‌ای برای تدوین فیلم نداشتن. ما گفتیم چیکار کنیم؟ گفتیم حالا خودمون تدوینش میکنیم، میفرستیم شبکه، ایشالله خدا دست ما رو بگیره و یه جوری این کار را بیفته. ما اینو یه نامه زدیم به مدیر شبکه 3 یه وقت و گفتیم آره ما 5-6 تا فیلم مستند با این موضوع ساختیم و اونا هم گفتن خب بفرستید ببینیم چه جوریه. فرستادیم و با ما یه قرارداد 20 قسمته بستن. ما دیگه کارمون توی مناطق محروم شروع شد، تقریبا تمام استانهای تمام استانهای محروم کشور ما، یا من خودم رفتم یا ما تیم تولیدی فرستادیم و مستند تولید کردیم.
گفتیم که قرآن کتاب هدایت بشره، هر چیزی که تو عالم ساخته میشه، هر کارخونه‌ای که دستگاهی رو میسازه همراهش یه دفترچه راهنما میذاره. شما تلویزیون خریدی، بغلش یه دفترچه راهنماست. خدا خلق کرد بغلش میشه دفترچه راهنما نذاشته باشه؟ حتما باید یه دفترچه‌ای در کنار این دستگاه پیچیده انسان گذاشته باشه. اون دفترچه راهنما چیه؟ قرآنه.
در خصوص فیلم تو بفرمایید که اصلا ماجراش چی بود، دقیقاً چه اتفاقی در این مستند میفته؟
در ابتدای کار که ما تمرکزمون روی تبلیغ طلاب و روحانیون تو مناطق محروم بود، ولی خب باز هم به دنبال سوژه های خاص میرفتیم همونطوری که عرض کردم خدمتتون. برای مثال ما یکی از مستندی که خودم کارگردانی کردم و خب تو چند تا جشنواره هم راه پیدا کرد جایزه گرفت، به نام نامه بارانی گذاشته بودیم، هر قسمتی هم یک اسم داشت. سوژهش یک طلبه جوانی بود که خیلی در امر تبلیغ آدم موفقی بود، منبره خیلی موفقیت آمیزی میرفت و تو شهرهای بزرگ دعوتش میکردن، ولی خب این بچه دار نمیشد. ایشون خودش میگفت من رفتم یه سفر کربلا و اونجا خلاصه ضمن زیارت امام حسین گفتم که من اگر خدا به من بچه بده یک بار برای ثوابش و برای بالاخره جبران این لطف خدا میرم توی منطقه محروم کار تبلیغ میکنم. و ایشون گفتش که خدا به من یک سال بعد بچه داد و من اولین سالی که رفتم توی مناطق محروم دیگه نتونستم دل بکنم، دیگه هر سال فقط توی مناطق محروم اونجا کار تبلیغی انجام میدم. و توی همین فیلم هم حالا یک ماجرای جذابی تعریف میکنه خود همین مبلغ. میگه که یه روز من اومدم سر کلاس و به بچه گفتم بچه هر کدوم وردید یه نامه بنویسید، یه نامه به امام حسین یا یه نامه به خدا. بعد میگفت یکی از بچه ها هر کدوم دو خط خیلی کوتاه نوشته بودن.
یکی از آخر کلاس دیدم یه چیزی کند از کنار دفترش کاغذی، با خودم گفتم من بعدش این کارو کردم. بعد رفتم جلو کتابا رو دادم دستش، یه کاغذ رو در بود اینجوری بهم داد کاغذ رو، یه دختر کلاس دوم ابتدایی با اون چهره معصومش کاغذ رو در آورد و داد به من، یه لبخند زد. من کاغذ رو باز کردم، دیدم نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، من امام حسین رو خیلی دوست داشتم ولی کشتنش.
یک ادبیات خیلی بچگانه ای، ولی خب یه حالت خیلی باز دوست داشتنی و جذاب،
ولی کشتنش. از بزرگان میفرمود دیگه هیچ مستحبی ثوابش بیشتر از خدمت به مردم نیست. حالا این کار شاید خدمت به اون معنا نباشه یا خدمت مثلا به رفاه عمومی مردم نباشه، اما به نظرم اومد یه جاهایی هست که نیاز داره به آدم هنوز. به همین حرفای ساده، اینجا سفر اولی که اومدیم میگفتن قبلش یه روحانی اینجا بوده.
حالا باز دیگه ما بعد از مدتی از مناطق محروم که حالا عرض میکنم خیلی مفصل بود دیگه، استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، استان کرمان، جای مختلف، مناطق مختلف کشور کار تولیدی داشتیم و حالا تیمای تولیدمون هم بعضن توی بعضی از مناطق مرزی و خطرناک با مشکلاتی مواجه شده بودن که به خیر گذشته بود. بعد دیگه اومدیم یه تغییر موضعی دادیم از قسمت تقریبا، حالا میتونم بگم بودن قسمت سیوممون به بعد، اومدیم تمرکزمون بردیم روی سوژه های خاص مبلغ، حالا اهم از این که منطقه محروم باشن یا نباشن، و از توش موضوعات جالبی در اومد. یه مستندی که مثلا یه حاج آقای توی تهران خانه ایوی رو راه اندازی کرد، بیماران ایوی رو حمایت کرد و هنوز هم سرپرستی داره میکنه. یا یه طلبه داشتیم که این خلبان بود، موضوع سوژمون بود. طلبه داشتیم، چند تا طلبه پزشک داشتیم. یه طلبه داشتیم که تبلیغ به زبان چینی میکردی، سایتی داشت به زبان چینی و کلی چینی‌ها رو تونسته بود، خلاصه مردم چین رو به وسیله سایتش بالاخره دعوت کنه به دین اسلام و کار تبلیغ انجام بده. به نام حالا اون مستند نامش اخوندچینی.com بود، اونم خیلی جایزه گرفت.
باشه 嗯珍珠是巨大的嗯对呀对呀对在这里都 الان داریم در مورد روش آداب نمازی شیعه داریم صحبت می‌کنیم. این قسمت به همین طور رسیدیم. یه لحظه یادم افتاد که دوست عزیزمون آقای آدم قرائت زیبایی دارن که ازشون خواهش میکنم که سوره حمد رو با قرائت زیباشون برای ما قرائت کنن. خوبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
سوژه‌ای داشتیم که میرفت کار تبلیغی سیار انجام میداد، یعنی یه کاروانی رو ساخته بود به عقب ماشین خودش میبست که توش کل تجهیزات تبلیغی بود و اون کاروان گرون در میومد، میخواست کارش رو توسعه بده، مثلا از صفر تا صد میرفت میگشت دنبال یه فراید تصادفی، اینو داد به یه صافکار از وسط میبردش، اینو شبیه یه کاروان میکرد، میبست پشت ماشینای طلبه ها و اینا میرفتن کار تبلیغی انجام میدن. خلاصه تا دلتون بخواد سوژه های عجیب و غریب، روش های نوین و ابتکاری تبلیغی رو ما توی این 80 قسمت خدا لطف کرد و تونستیم به مردم نشون بدیم. و با اینکه مجموعه اولمون توی شبکه 3 بود و مجموعه دومون توی شبکه افق، با این حال چون در استانهای مختلفی کار تولید شده بود، مراکز صدا و سیما مرکز استان هم مرتبا با مراجعه به آرشیو مرکزی صدا و سیما دوباره میومدن مراجعه میکردن و اینا رو پخش میکردن. شبکه مستند هم تکرار میکرد، شبکه قرآن هم تکرار میکرد. برنامه خدا رو شکر خیلی دیده شد و خیلی استقبال شد.
تا سال 86 کسی اینجا نیومد برای تبلیغات دینی و روحانیت که بودن اینجا آمدن. اولین بار سوالات از مردم گرفتن که روحانیت آمده اینجا نیامده. بعد تو زمستان بود، بنده خدا هم چندین کیلومتر با راه آمده بودن به این روستا رسیدن. از سال 86 به بعد حاجی آقا عالمی آمدن برای ایام محرم سال 87.
ما اومدیم اینجا برق بود، البته بنا بود یه جایی بریم برق نباشه، ولی بعدا وقتی اومدیم دیدیم برق هست، خب بهتر.
این سوژه ها رو چطور پیدا کردید؟
خب ما از طریق مختلف، یکی از گزینه ها اون معاونت تبلیغ حوزه بود، اونا سوژه معرفی میکردن، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، سپاه، بعد گروه های محرومیت زدائی که میرفتن با طلاب خاص مواجه میشدن، حالا تو اون قسمت هایی که موضوعش مناطق محروم بود. از مراکز مختلفی ما استعلام میگرفتیم، سوژه ها رو بررسی میکردیم، بعد میدیم مناسبه، بعد دیگه یه پژوهشگر میفرستادیم میرفت یه صحبتی میکرد، یه پژوهش ابتدایی، بعد به تصویب شبکه‌ای که میرسید دیگه تیم تولید میرفت برای تولید.
هر وقتی میشینی پای صحبتاشون میگی مثلا چی نداری، چی کمه، حالا شروع میکنه مثلا امم چی نیست، چی نیست، بعد آخرش وقتی که میشینی با حرفشون میبینی که نمیان تو این منطقه، کسی نیست. از اون زمانی هم که روحانی براشون اومده اینجا، هی دهه ماه رمضان مرتب اومده و رفته، اینا احساس میکنن که حالا تازه اومدن جز نقشه، یواش یواش مثلا متوجهن. هر کی میاد اینجا میگه آقا یه کاری بکن برام، مثلا از نظر مثلا بهداشت یه کاری انجام بدن، مدرسه‌مون رو درست کنن، آبرولوله کشی رو درست کنن، هی تشکیلات فکر میکنن که اون کسی که میاد اینجا همه کار رو میتونسته انجام بده که میاد اینجا.
این برنامه ها مناسبت خاصی داشته و آیا در جشنواره هم شرکت کرده؟
مناسبت که نگاه کنید، برنامه کلن برنامه مناسبتی نبوده و ما سعی کردیم که مناسبت خاصی نداشته باشه، ولی خب بعضی از برنامه ها فضا شاد بود، طبیعتا توی روزهای ولادت ائمه معصومین پخش میشد، بعضی هم خب فضای غمباری داشت، یا مثلا توی فرضاً مثلا کار تبلیغی بود تو دهه محرم تولید شده بود، خب میشد مناسبتی و تو اون ایام باید پخش میشد. خب جشنواره بسیار، نگاه کنید فقط من که فکر میکنم 11 تا از این مجموعه رو کارگردانی کردم، حدود شاید فکر میکنم 25-30 تا جایزه گرفتم از جشنواره مختلف. جشنواره زیادی را پیدا کرد، جشنواره نماز و نیایش 3 تا 4 تا جایزه گرفت، جشنواره باران، دانشجوی باران بود اون موقعی که من دانشجو بودم، جشنواره، حالا اسامی جشنواره رو درست به خاطر ندارم، و دوستان دیگه که کارگردانی کردن هم خیلی از کاراشون جایزه گرفت. تو جشنواره عمار چند قسمت از این مجموعه جایزه گرفت، آقای رحمتی، آقای محمد تقی رحمتی، آقای اسکندری، آقای حاج اسماعیلی، اینا جشنواره مختلف خیلی، اگه بخوام بگم شاید مجموعاً یعنی از این 80 قسمت فکر می‌کنم حداقل 50 قسمتش به جشنواره‌ها راه پیدا کرد و حداقل 10-15 تاش جایزه گرفت. حالا این که دارم میگم بعضیش تو جشنواره‌های متعددی چند جایزه گرفت، فرضاً همین فیلم نامه بارانی من خیلی 5 تا 6 تا جایزه از جشنواره‌های مختلف.
خودشون برای رضای خدا آمدن اینجا، چون اینجا منطقه محرومی، مردم هم خوششون آمد که مثلا بیش
که بتونه بهتر کمک بکنه منطقه محروم اینجا آمده، وگر نه میتونن که جای بزرگتر برن، جای آبادتری برن، جای نزدیکتر از خانه خودش برن که مشکلات کمتری هم برای خودش داشته باشه، هم برای خانوادش.
حالا یه جایی بره که یه حرف تازه‌ای بزنه مثلا، حالا یه همون حرفی که میزنه برای اینا تازگی داشته باشه. بعضیا میگن خب حالا دیگه مردم همه چیزو میدونن. اینجور نیست، واقعا اینجور نیست. الان تو این منطقه خیلی از احکام ساده رو بلد نیستن، که شاید یه طلبه در سطح خیلی خیلی پایینم به درد اینجا بخوره برای تبلیغ.
اینقدر ما تماس داشتیم از روابط عمومی که با روابط عمومی تماس میگرفتن و بعضا این همکاری روابط عمومی تماس میگرفتن، میگفتن مثلا یه خانومی تماس گرفته به اصرار میخواد مثلا با شما صحبت کنه، ما به ناچار دیگه شماره شما رو دادیم. زنگ زدم مثلا چی بود، ما مبلغی داشتیم رفته بود توی یک کمپ اعتیاد، اونجا کار تبلیغی میکرد، این مثلا مادره بچهش معتاد شد و میگفت میخوام الا و الا بود بچه‌مو ببرم تو این کمپ که این حاج آقا بالا سرش باشه. تماسای زیادی داشتیم و پیامکای زیادی هم میومد برای شبکه. دوره برنامه توی شبکه افق هم الحمدلله خیلی باز خوردش. خب میدونید از وقتی رفتیم شبکه افق دیگه اون موقع پخش اشتی شده بود، بالاخره برنامه دلاواز بصری هم جذابیت بهتری پیدا کرده بود. خیلی عرض کردم شبکه مستند تکرار پخش میکرد، شبکه قرآن هم تکرار میکرد، استان ها هم مرکز استان ها هم میومدن و قسمتی که مرتبط با استان خودشون رو دریافت میکردن و پخش میکردن.
حاجقا هستم خدمتگزار. سلام دوستان پاک. مثلا مجید موتاد.
سلام مجید.
محسن هستم موتاد.
سلام موتاد.
سلام به دلال پاک.
اول جاده را حق بندگی ما ادا کنم، خدا را شکر کنم بسه یک روز پاک. اونجایی که از بی خدایی به گمراهی کشیده شدم، خدا را شکر میکنم که راهش را نشون داده، تونستم بیام که این جمع باهاش قرار بگیرم.
من با اون تفکرات قبلی که زندگی میکردم بچه ها، طبیعتا وقتی روحانی رو میدم از دیو میدیدم، اصلا تعاملی باش نداشتم. بله منم دوست دارم سینه بزنم باید، چرا فقط انرژی رو تخلیه کنم.
کم تو میپاکیلی؟ امسال سال هشتمی هستم که تایید کردم پاکشم.
حاج آقای هاشمی، به نظر شما بهترین صحنه یا اتفاق فیلم کدوم قسمته و چرا؟
یکی از قسمتمون که آقای یزدان پرونده کارگردانش بود، فعالیت حاج آقای سید محمد رضا هاشمی توی خانه ایوی بود که در تهرانه. این حاج آقا خب بیماری ایوی رو نمیدونم چقدر آشنایی دارید و شنوندگان محترم، یه بیماری خاصه، حالا نمیدونم تونستن جزء بیماری خاص ثبتش بکنن یا نه، تعداد مبتلایانش فکر میکنم زیر 1000 تا شده، الان زیادتر شده باشه و بیمارانش یه مشکل پوستی دارن که به شدت باید اینا پانسموناش وارداتیه، از خارج وارد بشه و خیلی بیماری دردناکه واقعا، خدا کسی مبتلا نکنه. خب این حاج آقا دختر خودش مبتلا میشه به این بیماری و بعد تصمیم میگیره این خانه ایوی رو برای حمایت از این بیماران درست بکنه.
تا جایی هم که میدونم خودشون یه دختر دارن که مثل ما میمونن، پروانه‌ای هستن. برامون تعریف کردن، گفتن که من خیلی دوست دارم وقتی که دیدم فقط دختر خودمه، فکر میکنم که فقط بچه منه، تا اینکه این خونه مؤسسه رو راه اندازی کردن که ببینن چقدر از این بچه ها هستن، که وقتی که اومدن دیدم از اینجا 600 نفر هستن تقریبا.
توی صحنه از فیلم یه سری نامه رو حاج آقا توی آلبوم جمع کرده داره برای بیننده ها میخونه، یه متنی میخونه، خیلی متن جذاب و عاشقانه از طرف یکی از این بیماران برای حاج آقا نوشته شده.
یه بچه 10 ساله بعد از اینکه پانسماناش مرتب در خونشون رفته، بعد از اینکه دردش کمتر شده، شروع کرده دست به قلم شده و نوشته که حالا لطف به من داشته، اسم من نوشته، آقا سید از شما سلام عرض میکنم، من فاطمه عباسی هستم، کلاس 4م، از شهر ایلام هستم. بیماری من طوری است که بعضی از شبها از شدت درد تا صبح نمیخوابم، خیلی رنج میبرم. با وجود آن، یه بچه 10 ساله این رو نوشته، با وجود آن همه درد وقتی میبینم در آن سر دنیا کسانی هستن که به یاد ما هستن و ما رو فراموش نمیکنن، خیلی خوشحال هستم و نمیدانم با چه زبانی از شما تشکر کنم. فقط میتوانم برای همه کسانی که زحمت میکشن و پول پانسمان و وسایل ما رو میپردازن تشکر کنم، حتی از کسانی که به داروخونه میرن وسایل رو میخرن، کسانی که آنها رو بسته‌بندی میکنن، کسانی که آنها رو به اداره پست میبرن و حتی مأمور پست که آن را به دست ما میرساند دعا میکنم. از خدا میخواهم که به آنها کمک کند و هرچی از خدا میخواهم خدا به آنها بدهد. خدا در این دنیا به آنها زندگی پرخیر و برکتی بدهد و در آخرت بهش را به آنها بدهد. آقا سید.
و انتهاش آج آقا در این آلبوم میبنده و میگه این عزیزمون دیگه پیش ما نیست، چون بیماران ایوی خب عمر کوتاهی هم دارن، یعنی معمولا دیگه به 20 سال نمیکشه عمرشون، اکثرا یا 20-25 سال.
این امروز نیستش. حالا میتونم این نامه رو ببوسم، حالا میتونم ببوسم، تقدیمش میبرم به همه اونایی که کمک میکنن.
یه صحنه‌ای تو این فیلم داشتیم خب به شدت انسان رو تحت تأثیر قرار میداد و امیدوارم، البته این اتفاق کمی افتاد، امیدوارم حمایت از این مراکز با پخش این برنامه ها مسئولین که میبینن انشالله زیادتر بشه و این بیماران واقعا حمایت بشه.
خدا شاهده به جد اطهرم قسم، به این روز عزیز قسم، تو جلساتی که من میرم میگن آجاها اینا شما چرا اینقدر دنبال کار اینا هستی؟ زیبا تو لحظات آخر خودش امید به زندگی داشت، به من میگفتش که حاج آقا من برم اتاق عمل بیام، میدونست وضعیتش به چه شکله، میگم من برم اتاق عمل بیام بیرون حالم بهتر میشه، بعد منو میفرستی کربلا، یعنی امید داشت به این که بره اتاق عمل.
حاج آقای هاشمی فکر میکنید در این زمونه مردم هنوز به هادی نیاز دارن؟
100%. هدایت اصلا از واژه هدایت چیزی که ما میفهمیم اینه که ما از مسیر منحرف نشیم، همونجوری که یک ماشین نیاز به یه راننده داره که فرمونش تو دستش باشه و از جاده منحرف نشه، انسان هم به شدت نیاز داره افرادی باشن که مرتباً اونها رو توی مسیر حفظ بکنن، یعنی انسان هیچ وقت نمیتونه بگه من دیگه از این لحظه عقل کل شدم و دیگه به هادی نیاز ندارم، و این نیاز همیشگی بشره. حالا با پیشرفت فناوری و تکنولوژی طبیعتاً ممکنه روش‌های جدید و نوینی هم ایجاد بشه که پیدا هم شده، و ولی همیشه مردم و جامعه نیاز دارن به هدایت.
دور زمان‌ها خیلی زود عوض میشه، آدم‌ها خیلی زود عوض میشن، صدق و صفای باطن مردم خیلی زود عوض میشه، ممکنه یه زمانی بیاد که دیگه مردم اینقدر به هم اعتماد نداشته باشن، اینقدر با هم گرم نباشن، آدم باید فکر اون موقع باشه. اون موقع است که دیگه صداقت شاید ارزش نباشه. اگه یکی مثلا فلانی راست میگه، میگن ای ساده است، به درد نمیخوره. اما قرآن همیشه فرموده با راستگویان باش.
اگه ما حالا برگردیم به تجربه تاریخی تبلیغ طلاب، سابقا منبر به عنوان یکی از جذابترین و پرمخاطبترین رسانه ها کارکرد داشته دیگه. بعد خب همینجور که میاد یواشاش منبرها ادامه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، منبرها سر از رادیو و تلویزیون در میاره، باز بیشتر پیدا میشه. بعد دیگه حالا منبری ها قدیم کم بودن، با اعزام مبلغ ها، رفتن منبری ها به جاهای مختلف، این باز دوباره گسترش تبلیغ چهره به چهره پیدا میکنه، و دیگه با اومدن اینترنت و فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، کار تبلیغ و هدایتگری دیگه تقریبا دو سویه میشه، یعنی منبر رو ما یک رسانه یک طرفه میدونیم، یک نفر صحبت میکنه، ولی میام توی شبکه اجتماعی دیگه میبینیم فضای گفتگو، سوال و پرسشه، یعنی تو لحظه هر شخصی نیاز به هدایت داره، نیاز به هادی داره، میتونه فرد مطلع خودش رو پیدا کنه و از سوادش و از اطلاعش استفاده.
گفتیم تمام حرف این کتاب هدایت هم یک کلمه است و اون چیه؟ تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان دارید تقوا داشته باشید.
وقت و لحظاتون بخیر باشه. سپاس از همراهی صمیمانه شما با این بخش از برنامه‌های رادیو سبا. دوستان عزیز، صرفه‌جویی مدیریت درست منابع است که نیازهای امروزمون برطرف بشه و همین که فردا منابع کافی داشته باشیم و این میتونه در زندگی روزمره، در خانه، مدرسه، محل کار و حتی کشور تأثیرگذار باشه. صرفه‌جویی انرژی، برق، آب و گاز رو ما بیهوده هدر ندیم. روشنایی و وسایل برقی رو فقط هنگام نیاز روشن کنیم. صرفه‌جویی باعث آرامش ذهن میشه، افزایش امنیت مالی و حفظ محیط زیست. اگه همه ما کمی بیشتر دقت کنیم میتونیم زندگی بهتری برای خودمون و نسل‌های بعدیمون بسازیم. زندگی همیشه فرصت توضیح نمیده، گاهی فقط عبور میکنه. بعضی مسیرها درستند حتی اگه خلوت و بی صدا باشند.